ابتدا تا انتها از یک سری اصول خاصی پیروی کرده. اگر اشتباه نکنم مهمان و عزیز قبلی که فرمایشون فرمودن جناب دکتر صالحی، من ادامه فرمایشون از قرآن عرض میکنم. ببینید قرآن یه سری اصول ثابتی داره در معرفی انسان و طبعا به دنبال اون نگاه کردن به این انسان و مدیریت جامعه از این اصول پیروی کرده و ما هم باید به دنبال او از این اصول پیروی کنیم تا به اون جامعه ایدئال و آرمانی در حکومت داری و هر موضوع دیگری دست پیدا کنه. من به چند تا از این اصول میخوام اشاره بکنم که ببینیم امروز ما در کجای قصه قرار داریم، آیا تونستیم این نگاه رو داشته باشیم و یا نه. به طور مثال یکی از اصول بنیادین شناخت انسان و درک مفهوم انسان عزته. همونطوری که استحضار دارید آیات معروف ان العزت لله، یا جای دیگه ولی رسولی ولی المؤمنین، یا جای دیگه ایبتغون عندهم العزه. ببینید اگر ما انسان رو که به عنوان امانتدار الهی معرفی میکنیم، مفهوم عزتی که خدا در قرآن بیان فرموده برای این انسان بتونیم چه این انسان بتونیم چه به لحاظ خود انسانی بودن فرد و چه به لحاظ مدیریت این فرد این عزت رو برای او تأمین بکنیم، هم خود او تلاش بکنه به این عزت برسه که خب راههایی داره، بحث مفصله، از جمله انقطاع الله و مسائل دیگه، تأمین شرایط و اینا. این یک اصل بسیار اساسی در زندگی انسان، این عزت انسان باید حفظ بشه و ما باید سعی بکنیم این عزت رو که قرآن او رو یک تعالی و یک صفت الهی راجع به معنای عزت میدونید، میگن ارزون احساس، زمینی که آب درش فرو نمیره، یعنی انسان وقتی به این قوه دست پیدا میکنه در برابر سختی ها و ناملایمات دیگه به سادگی سرخم نمیکنه. اگر ما انسان ها رو عزیز در جامعه فرض کردیم و این صفت الهی رو برای اونها بار کردیم، دیگه به این درجه که رسید دیگه در برابر سختی ها گلایه نمیکنه، طبعا قدرت تحمل او بالا میره. شما سر تا سر زندگی اهل بیت رو ببینید، از فرمایشات امیرالمومنین گرفته تا برسه به امام زمان سلام الله علیه. من فقط یه مثالش رو عرض بکنم که دیگه ما ملموسه. چند روز دیگه خب ما وارد ایام محرم میشیم، فرمایشات از زینب کبری در اوج سختی، کت کیدک، اشاره به یزید حضرت زینب سلام الله علیها خطاب میکنه، یا یزید کت کیدک وس اسعیک ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اینا همش عزته. اگر ما ارزش انسان‌ها رو تأمین کردیم و به او این قدرت رو دادیم و او فهمید که عزیز الله و باید از خداوند این عزت رو دریافت کنه با لحاظ شرایط، دیگه در برابر ناملایمات به سادگی گله نمی کنه. این نکته اول.
بله بفرمایید.
اصل دوم من ادامه بدم یا اینکه میخواید فرمایید؟
اصل دوم رو هم بفرمایید، بعد حالا اصل سومی اگر هست برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
خدا شما رو حفظ کنه. ببینید به طور مثال ما وقتی به اصول قرآنی زندگی انسان نگاه میکنیم، میبینیم انسان ذات او لقد خلقنا الانسان فی کبد.
بله.
انسان در سختی آفریده شده. با لحاظ این که انسان موجودی است که با سختی و زندگی دنیایی او با سختی عجینه، اگر ما برای او این رو تبیین کردیم، حکومت‌ها، دولت‌ها، مسئولین، هر بزرگوار دیگه، که این سختی و این رنج و این تعب در زندگی عجینه، دیگه ما دنبال این نیستیم که دائم بگیم که آه ما پس راحتی کجاست. نه خیر، راحتی نسبی است، ممکنه حتی در همون راحتی نسبی هم که ما هستیم خودش دوباره عجینه و سختی هاست. میخوام عرض کنم ما باید این اصول رو در نظر بگیریم. مثلا این سختی، انسان در بهترین حالت ممکنش هم دوباره درگیر سختی هاست، پس نباید توقع راحتی رو، نه راحتی مطلق رو نه داشته باشیم و نه ایجاد بکنیم. لذا امیرالمومنین علیه السلام، ما اگر از یک نگاه دیگه داشته باشیم به نهج البلاغه، ببینید حضرت مخصوصا در کلمات قصار دائم دارن این نکته رو میفرمایند که بابا یه کسی توی دنیا عامل برای خودشه، یه کسی عامل برای آخرتشه. اونی که عامل فقط برای خودشه و برای همین دنیاشه، سختی بی خودی کشیده. اونی که برای نه آخرتش داره کار میکنه، نه این آدم عامل در سختیه ولی سود خواهد برد. من میخوام عرض بکنم اصل دوم اصل رنج و سختیه. که این اصل رنج و سختی، اگر ما بپذیریم که این دنیا عجین با سختی‌ها و مشکلاته، باز دوباره تحمل سختی‌ها و مشکلات برای ما آسان میشه. در این حالی که هر کسی باید وظیفه خودش انجام بده، باید این رو هم بدونه و درک بکنه آقا ما لاجرم در این دنیا، به قول استاد قرائتی می‌فرمود آقا جوونیش پیری داره، خوشگلی زشتی داره، سلامتیش بیماری داره. این دیگه به زبان خیلی ساده عرفی میخوام عرض بکنم. این یکی از اصول مهم، اصل دومی که من عرض میکنم محضرتون، اینه که اگر این اصلها هم تبیین بشه، اون وقت برنامه ریزی، فقط همه اینها هم برمیگرده به فهم، که اگر ما ارتقاء فهم ایجاد کنیم، اون وقتی که برنامه ریزی، اداره این جامعه، تدبیر این جامعه، خب رنگوبی دیگری خواهد شد.
خیلی ممنون آقا خورشیدی، با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر غلامعلی، من از خلاصه فرمایشات عرض کنم آقای خورشیدی اینطور استنباط کردم که دو تا اصل رو برداشت کردم در حوزه جایگاه انسانه، که عزت و مقام انسان هست، حفظ عزت و یکم ارتقای آگاهی، که هر دو مهم هست. منتها گویی تحقق این کار خیلی آسان نیست، برای همین اون استراتژی که از تعمیر ارائه میکنن خیلی مهمه، که چطور همین عزت انسان، این کرامت انسان، این جایگاه انسان، از حقوقش، از آزادیش، از تعالیش، از رشد علمیش، از تربیتش، از آموزشش چطور با تحقق پیدا بکنه. حضرت امیر در نامه 53 به ابعاد مختلف اشاره میکنه که یک حاکم چطور باید ابزار و لوازم حکمرانش رو تأمین بکنه تا اون مقام انسان و اون جایگاه انسان حفظ بشه. مثلا میفرماد با دانشمندان و حکیمان مرتب گفتگو کن، مرتب مشورت بگیر تا جامعه توصیه پیدا بکنه. یا در حوزه مشاوره میفرماد با بخیل مشاوره نکن، اینا مانع اعمال حسنه میشن. با حریص مشاوره نکن، ستم رو در واقع زینت بخش میکنن نزد تو. یا با ترسو مشاوره نکن، چون روحیه و اراده تو رو تضعیف میکنن. یا برترین افراد رو در داوری و قضاوت انتخاب بکنه. همه اینها نشان میده که اگر ما میخوایم اون عزت انسان حفظ بشه، باید لوازم ما درست باشه. در این خصوص با نظر به اینکه جناب عالی حوزه مطالعاتتون به مدیریت هم مربوط میشه، از این جهت هم با نظر به مسائل امروز نظرتون رو بیان بفرمایید.
آقای خورشیدی عزیز، میگم خب نکته ای که اینجا هست، من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، چون بحث انسان اینجا مطرح شد، لازم دونستم که این نکته رو از نهج البلاغه بیان بکنم، بعد انشاءالله به اون هم میپردازم.
بله.
ببینید، امیر علیه السلام در همون خطبه یک، چون خیلی شما بحث انسان فلسفی، اومانیستی و دیگر موارد رو مطرح کردید، از منظر علی علیه السلام انسانی مطرح هست که نفخ فیه من روحه.
بله.
یعنی واقعا همون نفخ روح. و مسئولت انسان زا ازهان یجیلها و فکر یتصرف بها و جوارها یفتدمها. نکته من اینجاست که علی علیه السلام این انسان رو چگونه معرفی میکنه؟ این مسئولت اصلش از مصوله، بر وزن حصول، یعنی وقتی که یه دفعه یه چیزی بلند میشه و میشه که انه علی علیه السلام میخواد بگه، این انسان خدایی یه دفعه بلند میشه میایسته. چگونه میایسته؟ با چه چیزی میایسته؟ زا ازهان ذهن در عقلش به معنای قوت و نیرو بوده، بعدن اومده نیروهای عقلانی و اینا. بعد حالا ببینید چه تعبیر لطیفی از انسان میکنه. یعنی این انسانی که دارای نیروهای عقلانی یجیلها، که اون رو در جهات مختلف به حرکت وامی داره، یعنی از اون انسانی هست که برای سامان دادن خودش، برای سامان دادن خودش به نیروهای مختلف عقلانی و ذهنی خودش رو در بخشی از زندگی به کار میبره. یعنی یه دفعه از قوه ادراک، یه دفعه از قوه حفظ، یه دفعه از نیروی خیال، از همه اینها داره استفاده میکنه و فکر یتصرف بها. و نکته لطیفترش هم اینه که این آدم افکاری داره که به وسیله اونها در موجودات مختلف و کارهای گوناگون تصرف میکنه. پس بنابراین اصلا نگاه علی علیه السلام به انسان، اون انسانی هستش که واقعا هم تو مرحله شناخت، تصور، تصدیق، فهم و درک حقایق اثر داره، هم تو مرحله اجرا. حالا اگر بخوام بگم، مثلا شما حساب بکنید، انسانی رو علی علیه السلام میخواد که خودش بتونه بفهمه الان وارد این شبکه اجتماعی بشم، شناخت درستی از این شبکه اجتماعی داشته باشم، شناخت درستی از این رادیو داشته باشم، شناخت درستی از این افراد داشته باشم، تو مرحله اجرا من این شبکه رو حذف کنم یا عضوش بشم. و فکر نیت تصرف و بها با این فکر این کارو میکنه. پس بنابراین اصل این انسانی که بسیار زیبا علی علیه السلام توضیح داده. اما اون نکته‌ای که فرمودید که علی علیه السلام برای این کارها دو تا کار میکنه، یک بستر‌سازی نیاز هست، دو برنامه ریزی، یعنی از جنبه مدیریتی. اگر بخوایم یه انسانی که زاعظهان باشه و فکر نیت تصرف و بها هم باشه، این دوتا کار رو باید بکنیم. از یک طرف باید براش بسترسازی بکنیم که امیر علیه السلام می فرماید اما بعد، فَإِنَّ الْوَالِي اِذَا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَدْلِ. باید اون عدالت گستری حاکم در درجه اول باشه، مردم بفهمن که جامعه به سمت عدالت میره. دو، برنامه ریزی، که حالا تو این برنامه ریزی مشورت با اهل تجربه و بقیه موارد وجود داره.
خیلی ممنون آقای دکتر غلامعلی. آقای دکتر صالحی عزیز، عرض کنم که به هر صورت این مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم، نمیتونیم غافل باشیم از وضعیت موجود. بالاخره ما از شخصیتی داریم صحبت میکنیم، از یک ایده و تئوری در واقع ویژه‌ای که داریم صحبت میکنیم که هم ناظر به یک حکمرانی است و هم ناظر به جایگاه انسان. و جامعه فعلی ما هم بالاخره به این شخصیت ارادت می‌ورزه و تلاش می‌کنه که الگوسازی بکنه و خودش هم الگو بگیره. ما چقدر فاصله داریم آقای دکتر با این منطق؟ و الان در هر صورت اگر ما بخوایم اینو تطبیق بدیم چیکار باید بکنیم؟
بله، اتفاقا من فکر می‌کنم بس به جای خیلی خوبی رسید، وارد مصادیق شدیم. بله. و روش‌ها که خب حالا که اینطور هست، حالا که حکومت دینی، حالا که مدیریت دینی یک چنین دعوی داره که به جایگاه انسان چنین اهمیتی بده، به چه شکل و در چه حوزه‌هایی میتونه این کار انجام بده؟ که اساتید بعضی از حوزه‌ها رو فرمودن، مثل حوزه رسانه یا فضای مجازی که به چه شکل باید اقدام بشه. بنده هم عرض کردم شما یه وقتی از رسانه برای تحمیق مردم بهره میبری، یک وقتی برای آگاهی بخشی و بسترسازی، یک وقتی از فضای مجازی به اون شکل استفاده میکنید، یک وقتی برای تعالی و رشد مردم. من فکر میکنم که ما اگر حوزه های مختلف مثل سیاست، فرهنگ و حوزه های دیگر رو بخوایم بررسی کنیم، مهمترین و بارزترین و شاید بشه گفت اون نقطه مشترکی که در همه اینها میتونیم بهش اشاره کنیم، بحث آزادی است. اگر که این بستر فراهم بشه، باقی مسائل رو هم ما میتونیم تأمین کنیم. اگر در حوزه سیاست شما آزادی سیاسی فراهم بکنید، میتونید اون وقت با آگاهی بخشی دنبال رشد و تعالی مردمان هم باشید. اگر در حوزه رسانه شما بتونید اون بستر رو فراهم کنید، اون وقت میتونید دنبال رشد و آگاهی بخشی به مردم هم باشید. البته منافاتی نداره، شما میتونید هر دوتای اینها رو با هم پیگیری کنید. عرض بنده اینه که تا اون بستر فراهم نباشه، کاری از پیش برده نمیشه. شما نمیتونید در یک حصاری انتظار رشد داشته باشید. از کی؟ از انسان. تا وقتی که اون محدودیت ها فراهم باشه رشد و تعالی اتفاق نمیفته. و از اون طرف با تعریفی که شما از انسان دارید، با اون هدف گذاری که انجام دادید برای مدیریت دینی و برای حکومت دینی، با اون هم سازگار نیست. این روشی که شما دنبال میکنید با اون هم سازگار نخواهد بود. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای خورشیدی، داری صدای ما رو؟
بله استفاده.
عرض کنم که به هر صورت بحث هم همچنان بحث ما جایگاه انسان هست در اجتماع و توجهی که قرآن به این موضوع داره و البته ائمه هم به تبع قرآن دیدگاه‌های خودشون رو عملاً و نظراً بیان کردن و ارائه دادن. امروز هم بحث ما توجه به کرامت انسان هست. حالا این کرامت انسان ابعادی داره که در حقیقت از آموزش، از تربیت، از معیشت همه رو در بر میگیره. یعنی اگر شما نتونی معیشت انسان رو رفع بکنی، به یه معنایی به کرامت انسان توجه نشده، چون همین فاصله طبقاتی خودش یا آسیب میزنه به اون جایگاه انسان و انسانها رو در واقع متفاوت میکنه از هم از نظر معیشت. یا اگر درست آموزش و تربیت نشن، به یه معنا عدالت اجتماعی رعایت نشده. نگاه قرآن و اهمیتی که قرآن در واقع قائل هست به جایگاه انسان در اجتماع، چگونه حاکمان رو متوجه این امر میکنه و حاکمان چه توجهی باید بکنن به آیات قرآنی نسبت به حفظ کرامت انسان؟
سپاسگزارم. مبنای این فرمایش شما باز دوباره صریح آیه قرآنه که کرمنا بنی آدم، اصلا نوع و جنس انسان رو خدا تکریم کرد. لذا ما به سادگی نمیتونیم هر انسانی که خدا تکریم کرده رو به حضور شما بدون دلیل و بدون جهت محدود کرد، یا سلب آزادی فرمایش جناب استاد صالحی و یا فرمایشات جناب استاد دکتر غلامعلی دامت برکاتون. ببینید، من میخوام اینجوری محضرتون عرض بکنم، در ادامه هم اون ادامه عرایزم رو تکمیل میکنم و هم این رو اشاره خواهم کرد فرمایش شما رو. ببینید، یکی از اصول، اصل سومیه که عرض میکنم، یکی از اصول بسیار حیاتی که ما در جامعه فعلی و بستر الان جامعه هولناکترین ضربات رو از این ناحیه متاسفانه داریم تحمل میکنیم، بحث وفای به عهد و پیمان هاست که اینقدر این بحث مهمه. از امام سجاد سلام الله علیه پرسیدن آقا جان خلاصه شرایع اسلامی چیه؟ حضرت فرمود سه تا جمله است: قول الحق، حرف درست، دوم الحکم بالعدل، حکم به عدالت، و سوم الوفاء بالعهد. دامنه این بحث وفای به عهد بسیار گسترده است و اینقدر ما آیه در قرآن داریم راجع به این که خدا خودش رو با وفاترین به عهد و پیمانها دونسته و وفادارترین. اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، که در قرائت های دیگر قرآنی داره اوفو به عهدی اووفه به عهدکم، یعنی شما وفا کنید من سفت به عهدم وفا میکنم. خب پاسخ به فرمایش حضرت عالی، متاسفانه اگر ما مردم، جامعه ما شاهد این مطلب باشن که به ادنا مناسبتی و به ادنا اشارهی عهدها و پیمانها نقض میشه. یه وقتی هست که ما با هم عهد و پیمان بستیم، خب من یک عضو جامعه هستم، حضرت عالی و همه عزیزان. یه وقتی هست زن و شوهر با هم که قرآن میفرماد میثاقن غلیظا و یه مورد هم بیشتر نیست، با هم عهد و پیمانی دارن تخلف میکنن، این خب ضررش در همین حده. اما یه وقتی متاسفانه یک حکمران و یک مسئول در هر حوزه‌ای عهدی میبنده و وفا نمیکنه، متاسفانه دوست. یا کوتاهی میکنه که ما متاسفانه در این سالها دیدیم، یا حضور انور شما عرض بکنم و همینطور شنوندگان محترم، اینکه عهدها به آسانی با به حضور شما بهانه های مختلف پایمال میشه. این وفا نکردن به عهد و پیمان ها منجر میشه هم بدبینی و هم جامعه متاسفانه از مسیر اعتماد سلب میشه و از مسیرش فاصله میگیره. من یه مثال از کنم و عرضم رو واگذار کنم محضرش. یه آیه تو قرآن داریم، این آیه خیلی آیه عجیبیه، آیه 91 که زمین باید نهر اوفو به عهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، عهدهاتون رو پایبند باشید حضرت بزرگواری که زیر دست داری، اگر وفا نکنی به هر دلیلی مسئله تو مسئله اون زن احمقی که در دوران جاهلیت دوروریاشو جمع میکرد، پنبه ها رو میریسید، قرآن میفرماد، پنبه ها رو میریسید، نخ میکرد، زور دستور میداد، همه رو باز میکردن. کار لغو و بیخود و احمقانه. قرآن از این موارد تعبیر میکنه به کار زن احمق در دوران جاهلیت. من میخوام عرض کنم اگر وفای به عهد نقض بشه، متاسفانه مشکلات، بدبینی ها و اون رشد تعالی انسان قطعا از بین خواهد رفت.
خیلی ممنون آقای دکتر غلام علی. اگر صدای بنده رو دارید، من میخوام همین سوال از جناب علی هم بپرسم و تحت این عنوان که بالاخره ما امروز مسئولیت داریم نسبت به همین کرامت انسانی که ازش داریم صحبت میکنیم، مسائلی که ما الان با اون مواجه هستیم چقدر فاصله داریم که منطق از تعمیر رو بخوایم اگر تطبیق بدیم با وضعیت همین یک موضوع رو، فقط جایگاه انسان، کرامت انسان امروزه، حالا ما اگر صرف نظر بکنیم از جامعه دیگه و جهان غرب، خود جامعه اسلامی ما که بالاخره مستقیما با منطق از تعمیر ارتباط داره، چقدر تونستیم این رو در حوزه عمل به کار بگیریم؟
بله انشالله. حالا من یه نکته ای که روش بازم تاکید میکنم، آنچه که سبب میشه ما به این نقطه برسیم، من اون بخش عدالت رو میدونم.
بله. یعنی
اگر عدالت گستری زمینه بسیار مهمیه، اگر تو جامعه بریم به یه سمتی که عدالت باشه، یعنی هر چیزی در جای خودش باشه، هر کسی بر پایه شایستگی ها باشه، بعد اون کرامت میاد. این نکته فاصله ما با اون کرامتی که میفرمایید خیلی مهمه. یعنی ما اگر بخوایم کرامت انسانی، اصلا مبانی کرامت انسانی رو اگر بخوایم بگیم، یکیش عقل انسانه. یعنی کرامت انسانی یه فضیلته، یه امتیازه که خدا در این نظام خلقت به آدم عطا کرده، به انسان عطا کرده. و اگر این رو بخوایم بگیم تو زندگی سیاسی و اجتماعی، این کرامت حق برتره. یعنی انسان‌ها خیلی حقوق دارن، حقوق مختلفی دارن، حق آزادی دارن، حق حیات دارن، حق خوردن دارن، خوابیدن دارن، حرف زدن دارن، همه اینها هستش. اما برتر از همه اینها حق کرامت انسانی هستش که تمامی حقوق به اون وابسته است و ستاندنی هم نیست. شما نمیتونی کرامت انسان رو ازش بگیری، شاید خیلی حقها رو بتونی بگیری، اما این حق کرامت انسانی رو نمیتوانی از انسان بگیری. من به خاطر اینکه توی این رادیو گفتگو این بهترم فهمیده بشه، من این گونه میگم بزرگوارم. ببینید، بچه وقتی به دنیا میاد عدالت رو متوجه نمیشه، نمیدونم توحید رو متوجه نمیشه، نبوت رو متوجه نمیشه، امامت رو متوجه نمیشه، اما کرامت و اهانت رو همون اول میفهمه. شما به بچه 6 ماهه 7 ماهه لبخند میزنی، نوازشش میکنی، تکریمش میکنی، برای شما لبخند میزنه، همون موقع بهش اخم کن، تشر بزن، یه دفعه قیافش عوض میشه. این معلومه که این کرامت یه جوریه که همگان این رو متوجه میشن. اما این که ما واقعا چقدر با اون کرامت فاصله داریم به چند تا نکته برمیگرده. یک، خود انسان‌ها باید کرامت خودشون رو حفظ کنن و به اقتضائات اون هم پایبند باشن. یعنی من خودم باید حواسم باشه که به دیگری توهین نکنم. من اگر علوی هستم، فرعونی که نیستم، فاستخف قومه فأطاعوه، و اون فرعون بوده که مردم رو کوچیک میکرده تا اطاعتش کنن. اما نظام علوی چیکار میکنه؟ یسیرو لهم دفاعن العقول، عقلها رو میاره بالا تا خودشون بهترین رو انتخاب کنن. خودم هم باید تو حرف زدنم، تو نگاه کردنم، تو خرید کردنم، تو رفتارم با زن و بچه، تو رفتارم با همسایه ها، خودم در درجه اول باید کرامت رو خودم رعایت کنم. دو، کرامت افراد دیگر رو هم رعایت کنم. یعنی اول واقعا یه جوری رفتار کنم که بقیه بدونن من انسانم، من کریمه هستم، من کریمانه دارم رفتار میکنم، بعد همین رو در باره دیگران هم انجام بدم. و حکومت باید کرامت انسانی رو توی برنامه ریزی هاش، توی کارهای مختلفش رعایت کنه. پس یک، خود ما هستیم. دو، کرامت دیگران رو ما باید رعایت کنیم، هم کرامت خودمون رو رعایت کنیم. مثلا اینی که توی محاوره های قبلی بود دیگه، میگفتن بچه‌شون رو میخواستن معرفی کنن، میگفتن غلام شما. آخه این یعنی چی؟ چرا کرامت بچه خودت رو داری از بین میبری؟ این آقازاده است، فرزند محترمی هست، چرا اینجوری معرفیش میکنی؟ پس اول کرامت خودمون رو رعایت کنیم، بعد کرامت دیگران رو رعایت کنیم. سه، حکومت هم مکلفه توی برنامه ریزی هاش، تو حرف زدن هاش، توی رفتار هاش، توی مثلا توزیع ثروت، تو همه.
به نظر میاد که به هر حال ما تو این حوزه ها خیلی فاصله داریم جناب آقای دکتر. خیلی ممنون، با ما همراه باشید آقای دکتر. همراه باشید با ما، در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خب جناب آقای دکتر صالحی عزیز، ما کم کم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و اساتید دیگه هم انشالله با ما همراه هستن. آخرین پرسش بنده این هست که شاه که یکی از در واقع مصادیق جایگاه انسان در نگاه حضرت امیر، جمله‌شون دارن خیلی جامعیت داره و امروز خیلی کاربرد داره. ایشون خطاب به مالک میگن، میفرمان که اما اخون لکف دین او نظیرون لکف الخلق، یعنی در هر صورت انسانهای ذیل حاکمیت تو محترمن، بالاخره یا در دین شبیه تو هستن، برادر دینی تو هستن، یا انسانن در خلقت و آفرینش مثل تو هستن. این نگاه، عرض کنم این وسعت نگاه به انسان در حاکمیت در دنیا چقدر امروز بحثه که آقا مثلا انسان‌ها در دین آزادن، در روش آزادن، نمیدونم محترم باید باشن چه با دین چه بی دین. این تو منطق حضرت امیر آنچنان برجسته هست که ما میتونیم به عنوان یک ایده مؤثر امروز، عرض کنم، این رو مطرح بکنیم و بهش بپردازیم. حتی مدیران ما که میخوان ذیل مدیریت خودشون رو ساماندهی بکنن، تنظیمگری بکنن، این خودش چقدر مهمه که سلایق مختلف رو محترم بشمارن. این نکته رو خواستم از طالب بهش بپردازید که امروز هم یکی از آفات هست، البته که بالاخره در مزان اعتام گاهی قرار میدن که آقا بالاخره انسان‌ها محترم هستند و اینا، ولی در کلام حضرت امیر این آزادی و این وسعت نگاه برطرف میکنه این شبهات رو که اگر بخوان بگن که مثلا از منظر دین چنین چیزی نیست، در حال که به صراحت ایشون بیان میکنن که انسان‌ها در هر صورت در ذیل حاکمیت باید محترم باشن.
بله، البته این داوری که اتفاق میفته و نظری که راجع به حکومت دینی مطرح میشه بیشتر بر مبنای رفتاری است که از ما میبینن، و الا اگر که بخوان محتوای دینی ما و مستند حکومت دینی ما رو بررسی کنن که این مطالب به وضوح و به وفور در منابع دینی ما،
مثلا در دینداران هست تا دین.
بله، به همین خاطره که اینا اینطور مطرح میکنن. به اصلا حکومت‌های غیر دینی دعوی ندارن برای اینکه حفظ کرامتی داشته باشن، عزت انسان رو، انسانیت انسان رو بخوان بهش بپردازن و راجبش بحثی داشته باشن و بر مبنای اون بخوان رفتاری رو تنظیم کنن. اونجا اونا که چنین دعوی ندارن، ما چنین هدفی داریم، چنین دعوی داریم.
به تبع اون مسئولیت هم داریم.
بله و به تبع اون مسئولیت هم داریم. من عرض کردم خدمتون اون حکومت ها دنبال اقتصاد هستن، ما هم دنبال اقتصادیم. اونا دنبال امنیت هستن، ما هم دنبال امنیتیم. اونا دنبال عدالت هستن، ما هم دنبال عدالتیم. اما عدالتی که ما دنبال